سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این برنامه: تذکره های برقی تا دو روز دیگر توزیع خواهند شد یا نه؟ پاسخ مقاما در این مورد چیست؟ تا لحظات دیگر بیشتر به شما خواهیم گفت. در پهلوی این مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل و در مسائل جهان هم می‌شنوید که آمریکا گفته واحدهای راکتی و دفاعیش را از ترکیه برون می‌کند، اما اینکه چرا بیشتر به شما خواهیم گفت و مربای مرچ هم داریم. برمیگردیم با فرست کامل‌تر اینها، اما اول آخرین خبرها را از سحر لیوال بشنوید.
پروسه توزیع امتحانی تذکره های الکترونیکی به تاریخ 28 ماه اسد آغاز نخواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تصفیوی و حملات هوایی 34 مخالف مسلح کشته شدند. و اردوی پاکستان میگوید 40 تندرو مظنون در نتیجه حملات هوایی در بخش های قبایلی این کشور کشته شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. پروسه توزیع امتحانی تذکره های الکترونیکی به تاریخ 28 ماه اسد آغاز نخواهد شد. این مسئله را رئیس بخش تکنولوژی معلوماتی ارگ ریاست جمهوری افغانستان ابراز کرده است. قبل از این در اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری گفته شده بود که رئیس جمهور غنی گفته است توزیع امتحانی تذکره های الکترونیکی مشکلات تکنیکی موجود در این پروسه را آشکار خواهد ساخت و این پروسه باید آغاز گردد. اما اسرار احمد کریم زئی رئیس بخش تکنولوژی معلوماتی ارگ ریاست جمهوری شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سبب مشکلات تکنیکی موجود توزیع این تذکره ها در حال حاضر مناسب نیست. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تصفیوی و حملات هوایی 34 مخالف مسلح در 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور کشته شدند. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است که در این جریان 56 مخالف مسلح دیگر زخمی شدند. گفته شده که این عملیات و حملات در ولایت‌های جوزجان، هلمند و قندوز صورت گرفتند. منبع افزوده است که 8 سرباز اردوی ملی هم کشته شدند. مخالفان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. سرازیر شدن سیلاب در ولایت ننگرهار ده ها منزل مسکونی در این ولایت را تخریب کرده است. ننگیالای یوسفزای رئیس اداره سرمیشت این ولایت نوقت دیروز گفت در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های شدید در ولسوالی های غنیخیل، دربابا، نازیان و مهمندره 170 منزل تخریب شده و 6 تن ناپدید شدند. به گفته وی جسد یک فرد تاکنون پیدا شده است. به اساس معلومات اداره سرمیاشت تاکنون کمک های لازم به مردم این مناطق در ولایت ننگرهار نرسیده است. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید 40 تندرو مظنون در نتیجه حملات هوایی در بخش‌های قبایلی این کشور کشته شدند. این حملات در منطقه شوال در وزیرستان شمالی در مناطقه نارام همسرحد با افغانستان رخ دادند. اردوی پاکستان از ماه جون سال گذشته به این سو عملیات وسیع را علیه تندروان در وزیرستان شمالی برای انداخته است. اردوی پاکستان دیروز در اعلامیه گفت بعد از ظهر روز یک شنبه در حملات دقیق هوایی 40 تروریست در منطقه شوال کشته شدند. اردوی پاکستان بدون آنکه جزئیات بیشتر بدهد در اعلامیه‌اش گفته است چندین تن دیگر در این حملات جراحت برداشتند. ادعای اردوی پاکستان از سوی کدام منبع بی‌طرف تایید نشده است. ایالات متحده و شرکای ائتلافش میگویند 22 حمله هوایی را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه انجام دادند. این ائتلاف دیروز در اعلامیه گفت 15 حمله در هماهنگی با حکومت عراق، ساختمان‌های تحت کنترل داعش، وسایل و تجهیزات آنها را هدف قرار دادند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که یک حمله در نزدیکی شهر حلب یک واحد تکنیکی داعش را هدف قرار داده و حمله دیگر در کوبانی در نزدیک سرحد با ترکیه یک واحد دیگر تکنیکی داعش را هدف قرار داده و سه موضع جنگی آنها را تخریب کرده است. در اعلامیه گفته شده است که تخریب اهداف داعش توانایی عملیاتی این گروه را بیشتر کاهش داده است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق به هدف کاهش فساد و سوی مدیریت به سطح حکومتی در کشورش 11 پست مهم کابینه را منحل کرد. دفتر العبادی دیروز با نشر اعلامیه گفت صدر اعظم عبادی دستور کاهش فوری وزرای کابینه از 33 به 22 وزیر را داده است. این اصلاحات شامل لغو 3 پست معاونیت صدارت و 4 وزارت بوده و ادغام 4 وزارت با وزارت‌های دیگر را در بر دارد. با این اقدام وزارت حقوق بشر، امور زنان، وزارت دولت در امور پارلمانی و یک وزارت دیگر لغو شدند. وزارت علوم و تکنولوژی با وزارت تحصیلات عالی و تحقیقات علمی یکجا شده و وزارت صحت با وزارت محیط زیست مدغم گردیده است. عبادی بعد تاریخ 9 آگوست پلانی را جهت اصلاحات به هدف کاهش فساد، ساده‌سازی حکومت و بهترسازی خدمات حکومتی اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید واحدهای راکتی و دفاعی پیتریوت در نزدیکی سرحد ترکیه و سوریه را با ختم ماموریتشان در ماه اکتبر خارج میکنند. واشنگتن و انقره دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند این واحدها که به حیث بخشی از ماموریت ناتو در ترکیه مستقر شده بودند، به هدف ارتقا و نوسازی دوباره به آمریکا خواهند رفت، اما در صورت ضرورت ظرف یک هفته دوباره به ترکیه برخواهند گشت. ایالات متحده، آلمان و چند کشور دیگر در سال 2013 واحدهای دفاع هوایی را در ترکیه که عضو ناتو است در پاسخ به حملات راکتی از خاک سوریه جابجا کردند. در اعلامیه دیروز واشنگتن و انقره آمده است که کشتی‌های نیروهای بحری آمریکا در شرق مدیترانه باقی خواهند ماند تا با قوای دفاعی ترکیه و ماموریت‌های ناتو همکاری کنند. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر یک قانون ضد تروریسم را توشیح کرد که به گفته منتقدین در برابر آزادی بیان تهدید پنداشته می شود. این قانون بحث برانگیز حاوی پرداخت جریمه های بیش از حد و برکناری احتمالی از وظیفه برای کسانی است که گزارش های مخالف آنچی را منتشر می کنند که مقام های حکومتی در مورد حملات تندروان ارائه می دانند. این قانون جدید ضد تروریسم تقاضای محاکم خاص و مسئولیت قضایی پلیس و اردو را در استفاده متناسب از قوا در جریان اجرای وظیفه نیز در بر دارد. این قانون همچنان حاوی مجازات 5 سال زندان تا سزای مرگ برای جرایم تروریستی می باشد. سیسی در ماه جولای وعده ایجاد یک سیستم سخت‌تر قضایی را بعد از آن داد که یک سارنوال در اثر یک حمله متربمی کشته شد. این سارنوال عالی‌ترین مقامی بود که در چند سال اخیر در مصر کشته شده است. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. عملیات در خانباد کندوز، مقام های محل میگویند با موفقیت به همراه بوده، اما مردم محل چی میگویند؟
رقصه ما نیست، کسی هیچ پرسان ما را نمیکنه. من در بدر و شکای مای بخدا در بدر است. چرا غیم ما را دولت نمیخورد؟
بسیج ملی در برابر مواد مخدر بانوی اول افغانستان میگوید
امروز در افغانستان زر، قاچاق و استعمال مواد مخدر متاسفانه به یک مصیبه ملی تبدیل شده.
در پهلوی این شماره از روزنامه های کابل را مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که امریکا واحدهای راکتی و دفاعی خود را از ترکیه برون میکند. و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی ورزش و مربای مرچ را دارد.
صاحب وقتی که دستفروشا را بکشیم خود ترافیکای چارایی ها مجبور هستن چاشت نان نخونن.
همونطور که شنیدید توزیع آزمایشی تذکره های برقی و تاریخ 28 ماه اسد روز استرداد استقلال افغانستان انجام نخواهد شد. این را اسرار احمد کریمزی رئیس بخش تکنولوژی معلوماتی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته است. قبل از این در اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری گفته شده بود که رئیس جمهور غنی گفته است توزیع امتحانی تذکره های برقی مشکلات تکنیکی موجود در این پروسه را آشکار خواهد ساخت. و پیش از این ریاست اجرایی حکومت افغانستان از توزیع آزمایشی این تذکره ها در 28 ماه اسد خبر داده بود. بیایید جزئیات بیشتر در این مورد را در این گزارش بشنویم که زرغونه منگل تهیه کرده است.
رئیس دفتر تکنولوژی معلوماتی ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلامیه دیروز ریاست جمهوری را در مورد توزیع امتحانی تذکره‌های الکترونیکی مغشوش کننده از خانه آمده خوانده و گفته است در حال حاضر که چندین مشکل عمده تکنیکی موجودند، توزیع این تذکره‌ها به جای فایده نقص خواهد کرد. اسرا رحمت کریمزای رئیس بخش تکنولوژی معلوماتی ارگ که از سوی رئیس جمهور غنی برای بررسی مشکلات تکنیکی تذکره‌های الکترونیکی گماشته شده است، بر رادیو آزادی گفت توزیع این تذکره‌ها در روز استقلال با مشکلات به هم راست.
رئیس جمهور لارښوونه وکړه چې د استقلال ورځ د استقلال د ورځ په مناسبت باندې ولمانځل شي. د تذکرو پیل په دې ورځ باندې نه کیږي، په یو بل مناسب وخت کې چې کله مشکلات حل شوي
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان بدون آن که در مورد زمان دقیق توزیع رسمی تذکره‌های الکترونیکی چیزی گفته شود، ابراز شده است که رئیس جمهور غنی آغاز دوره امتحانی توزیع تذکره‌های الکترونیکی را فرصت خوب برای تشخیص مشکلات در این زمینه خوانده و تأکید کرده است که این پروسه آغاز شود. در اعلامیه همچنان گفته شده است که در مورد زمان آغاز دوره توزیع امتحانی این تذکره‌ها درباره 28 اسد یعنی روز استرداد استقلال افغانستان صحبت شده، ولی بعداً گفته شد که در این روز تمرکز بیشتر بالای تأمین امنیت و ستایش از نیروهای دفاعی افغان خواهد بود. اسرا رحمت کریمزای رئیس بخش تکنولوژی معلوماتی ارگ می گوید نمی داند چرا چنین اعلامیه مغشوش کننده ذهن منتشر شده است. بر اساس گزارش ها ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می خواهد توزیع این تذکره ها به تاریخ 28 اسد آغاز شود، ولی در این مورد آگاهان تکنیکی می گویند این تذکره ها باید زمان توزیع شوند که همه مشکلات موجود در این رابطه حل شده باشند. کریمزای افزود مشکل دیگر این است که قرار است حکومت در تمام ولسوالی ها مراکز ثبت نام را ایجاد نماید و این معلومات سپس از طریق اینترنت و دیتابیس یا مرکز معلومات ارسال گردند، ولی به گفته وی در تمام ولسوالی ها حتی اینترنت 2G هم موجود نیست.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام هایی که به ما روان میکنین. پیمان از ولایت غور از ولسوالی تیوره نوشته که به نظرش توزیع تذکره الکترونیکی کار خوب است و میتونه تا اندازه زیاد جلو تقلب در انتخابات را بگیره. به همین ترتیب شنونده دیگه از عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته که تنها راه جلوگیری از تقلب در انتخابات و کاهش فساد در ضبط احوال نفوس توزیع تذکره های برقی است. عبدالستار آخونزاده نوشته از ولسوالی بالا مرغاب چرا کار سرک القوی بادغیس شروع نمیشه، وعده زیاد است، از عمل خبر نیست. تشکر از همه شما که به رادیو آزادی با استفاده از شماره 818 پیام های کوتاه میفرستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام و راهی تماس دیگر با ما این است که میتونید با ما زنگ بزنید 0727 43 61 و 00 42 02 21 12 41 15. حالا در مورد یک عملیات نظامی در شمال افغانستان بشنویم که مسئولان امنیتی ولایت کندوز خبر میدهند که در ولسوالی خان‌آباد این ولایت به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت نیروهای مشترک افغان عملیات تصفیه‌ای را راه اندازی کردند. اما مردم محل در مورد چنین عملیات‌های چه میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید که اجمل آریان از ولایت کندوز تهیه کرده است.
در ولسوالی خان‌آباد به هدف سرکوبی مخالفان مصالح حکومت عملیات تصفیه راندازی گردیده است. مسئولان محلی ولایت کندز میگویند که در ولسوالی خان‌آباد این ولایت به هدف راندن مخالفان مصالح حکومت عملیات نیروهای مشترک افغان راندازی گردیده است. جنرال محمد قاسم جنگلباغ سرپرست قماندانی امنی ولایت کندز به رادیو آزادی گفت عملیاتی که در مربوطات ولسوالی خان‌آباد راندازی گردیده است در نتیجه آن 12 تن از مخالفان مصالح حکومت کشته و افقریه نیز از وجود طالبان مسلح پاکسازی گردیده است و عملیات هنوز هم جریان دارد.
یک عملیات را برام داختیم که الحمدلله افقریه در ولسوالی خانابات پاکسازی شد و فعلا مخالفین اونجا بسیار خراب است و قطعات و مدارات پیشتری است. دیگه تعداد تلفات دشمن به تعداد 12 نفر تلفات داشتن و 2 نفر از خیلیش مردمی هم دمی عملیات به شهادت رسید.
بر اساس گفته‌های جنگلباغ که در این درگیری 2 تن از افراد مصالح غیر مسئول کشته شده‌اند و با افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. بیش از 3 هفته می‌شود که ساحه آختاش ولسوالی خان‌آباد را مخالفان مصالح حکومت تصرف کرده‌اند و هر روز در این ولسوالی میان نیروهای دولتی و طالبان مصالح درگیری شدید جریان می‌داشته باشد. ساحه آختاش ولسوالی خان‌آباد در تشکیل ایجاد ولسوالی‌های جدید کندز قرار بود به عنوان ولسوالی جدید اعلام گردد. از اثر این درگیری ها صدها خانواده از ساحه آختاش ولسوالی خان‌آباد و از برخی مناطق دیگر این ولسوالی به ولایت تخار و مرکز شهر کندز بیجا شده اند و در حال حاضر با انواع مشکلات مواجه هستند. چند تنی از این بیجا شدگان در گفتگو با رادیو آزادی مشکلاتشان را چنین بیان کردند:
دقسه ما نیست کسی هیچ پرسان ما را نمیکنه. من در بدر اشتکای ما به خدا در بدر است. چرا قیم ما را دولت نمیخوره؟
این بیچاره این سه مشکلات گرفتار است. اشتکا مریض میشنیسین کسی پرسان نمیکنه.
این گباس نمیگی ما ده نمیگی دزر گرمی کچو چو پوچ خان انمی ششتگی هستیم.
از سوی دیگر مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندز نیز تایید میکنند که در اثر جنگهای اخیر صدها خانواده از ولسوالیهای خان‌آباد و قلعه‌زال بیجا شده‌اند. مسئولان این اداره میگویند که به هدف جمع‌آوری ارقام دقیق بیجا شدگان سروی را آغاز کردند و بعد از سروی با خانواده‌های مستحق کمک‌های خوراکی و غیر خوراکی توزیع می‌گردد. با این حال ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند میگوید که نیروهای آنان در قریجات جنگلباشی و بوهن بالای نیروهای دولتی حمله نمودند که در نتیجه 13 تن از نیروهای دولتی را کشته اند. اما این ادعای طالبان از سوی مسئولان امنیتی کندز رد گردیده است. بر اساس گفته های برخی از اعضای شورای ولایتی ولایت کندز که هم اکنون به جز مراکز 5 ولسوالی و مرکز شهر کندز به شمول ولسوالی دشترچی بیشتر ساحات این ولایت تحت تسلط طالبان مسلح قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی مربای مرچ و ورزش را خواهید شنید و همچنان در مسائل جهان میشنوید که امریکا واحدهای راکتی و دفاعی خود را از ترکیه برون میکند. گزارش دیگر هم داریم که بانوی اول افغانستان میگوید زر، قاچاق و استعمال مواد مخدر در افغانستان به یک مصیبت ملی مبدل شده است. اما پیش از همه وقت نشر مرور بر مطبوعات کابل است و اکنون جمشید حبیب‌زاده با شماست.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل درباره مرگ حمیدگل رئیس ازبق استخبارات پاکستان و تلاش‌های صلح حکومت افغانستان مطالب را به نشر رسانیدند. اطلاعات روز در سرمقاله‌اش نوشته که هنوز هم حمیدگل زنده است. در مطلب آمده حمیدگل فردی بود که برخی از مقامات افغان از 3 دهه گذشته با وی عکس‌های یادگاری دارند. با باور مقاله نویس، جنرال حمیدگل در میان مقامات افغان نفوذ داشت و در به میان آوردن حکومت مجاهدین نیز نقش برجسته‌ای را بازی کرده بود. در مطلب آمده است با آنکه اخیراً حمیدگل از اداره استخباراتی پاکستان منزوی شده بود، اما توانست که گروه‌های افراطی را در منطقه تقویت کند. روزنامه چراغ در سرمقاله‌اش نوشته که ظالم مرد. اما یک قاعده بد از وی به میراث ماند. در مطلب آمده که حمیدگل در زمان تجاوز شوروی سابق مجاهدین افغان را تحت آموزش قرار داد و بنیاد گروه طالبان را هم همین شخص گذاشت. با باور سرمقاله نویس، حمیدگل تا چند روز قبل نیز در امور افغانستان مداخله می کرد و تاکید داشت که نیروهای افغان و بین المللی مستقر در این کشور توانایی سرکوب و مهار طالبان را ندارند. روزنامه افغانستان سرمقاله اش را با این عنوان آغاز کرده که چین و نتیجه نامعلوم مذاکرات صلح افغانستان. در سرمقاله آمده که قبلا این تصور وجود داشت که با انجام گفتگوهای صلح امنیت تامین خواهد شد، اما به باور مقاله نویس حالا داعش فعالیت خود را در این کشور آغاز کرده و همین موضوع امیدواری را از نزد مردم گرفته است. در مطلب آمده که حالا چشم امید همه به سوی چین است و احتمال می رود که این کشور زمینه برگزاری دور دوم گفتگوهای رسمی میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم کند. روزنامه سرخط در عنوان سرمقالهش نوشته که نتیجه دسایس پاکستان ادامه حملات انتحاری در آن کشور. در سرمقاله این روزنامه آمده که قبلا طالبان پاکستانی هدف حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی قرار می گرفتند، اما حالا آزادانه علاوه بر افغانستان بالای مناطق در پاکستان هم حمله می کنند. با باور سرمقاله نویس، سرانجام ناامنی به ایالت پنجاب پاکستان نیز رسیده و در صورتی که پاکستان از حمایت تروریسم دست بر ندارد، در آتش افروخته شده از سوی خودش خواهد سوخت.
در گزارش دیگر بشنویم که بی بی گل غنی همسر رئیس جمهور افغانستان میگوید زر، قاچاق و استعمال مواد مخدر در افغانستان به یک مصیبت ملی مبدل شده و مبارزه علیه آن ایجاب یک بسیج ملی را میکند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
با وجود سالها تلاش و مصرف صدها میلیون دلار در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، خانم رئیس جمهور غنی ابراز نگرانی میکند که امروز این پدیده به یک مصیبت ملی مبدل شده است. بی بی گل غنی روز یکشنبه در کابل ضمن فراخواندن مردم برای مبارزه با زر، قاچاق و استعمال مواد مخدر گفت خود نیز برای مبارزه با این پدیده خاموش نمیماند.
امروز در افغانستان زر، قاچاق و استعمال مواد مخدر متاسفانه به یک مصیبه ملی تبدیل شده که برای جلوگری از آن یک بسیج ملی را ایجاب میکند که باید همه ما مسئولیت فردی و ملی خود را در این را انجام دهیم.
خانم غنی این سخنان را در نشست زیر نام هماهنگی رسانه‌ها در حمایت و گسترش مبارزه همگانی با مواد مخدر که روز یک شنبه به شرکت برخی مقامات حکومتی در کابل برگزار شده بود بیان کرد. خانم غنی گفت استعمال مواد مخدر در افغانستان سبب افزایش خشونت‌ها در برابر زنان شده و رسانه‌ها باید با دادن آگاهی به مردم جلوی مشکلات ناشی از استعمال مواد مخدر را بگیرند. در این نشست مقامات وزارت‌های معارف، حج و اوقاف و اطلاعات فرهنگ نیز از همکاریشان در بخش دادن آگاهی به مردم از طریق مکاتب، مساجد و نهادهای فرهنگی در مرکز و ولایت اطمینان دادند. این تلاش‌ها در حال انجام می‌شود که از چند سال به این طرف حکومت افغانستان به همکاری برخی مؤسسات خارجی تلاش‌ها برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را آغاز کرده است، اما انتقادهایی وجود دارند که با این همه تلاش‌ها روز به روز کشت کوکنار در برخی مناطق ناامن افزایش یافته و بر تعداد معتادان در کشور نیز افزوده می شود. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان باور دارد که مبارزه با این پدیده و جلوگیری از رو آوردن جوانان به مواد مخدر با همکاری رسانه‌های کشور نیازمند است. خانم عظیمی گفت که فقر، ناامنی و سطح بلند تقاضا با مواد مخدر در منطقه و جهان از علل عمده افزایش کشت کوکنار در افغانستان می باشد.
همکاری رسانه‌ها در ابعاد مختلف با دولت بخصوص در امر مبارزه علیه مواد مخدر و بیماری‌های ناشی از آن می‌تواند به اعمال و برنامه‌های تکوین یافته در این راستا روح و قوت مضاعف بخشد. ما بدین باوریم که بدون همکاری قطعی رسانه‌ها در سطح ملی و محلی مبارزه با مواد مخدر به هدف مطلوب نمی‌رسد.
نهادهای دفاع از خبرنگاران انتقاد می‌کنند که حکومت تا حال در این راستا پالیسی درستی نداشته و خبرنگاران افغان هنگام تهیه گزارش از مواد مخدر مورد تهدید از سوی برخی افراد حکومتی قرار گرفتند. مسئولان نه یا اداره حمایت کننده از رسانه‌های آزاد در افغانستان تاکید می‌کنند که برای مبارزه جدی با این پدیده باید یک بسیج مردمی به وجود آمده و حکومت در امانگی با مردم راه‌های مناسب را برای حل این مشکل جستجو نماید.
نحمد الله علی منه. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایالات متحده میگوید واحدهای راکتی و دفاعیش را از ترکیه خارج میکند. در اعلامیه مشترک واشنگتن و انقره که دیروز منتشر شد آمده که این واحدها در صورت ضرورت ظرف یک هفته دوباره به ترکیه برخواهند گشت. این اعلان یک روز بعد از آن صورت گرفته که آلمان گفت 250 نیرویش را که در حال حاضر در ترکیه مستقرند به این کشور فرا میخواند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده میگوید واحدهای راکتی و دفاعی پیتریوت‌ها در نزدیکی از سرحد ترکیه و سوریه را با ختم ماموریتشان در ماه اکتبر خارج میکند. واشنگتن و انقره دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند این واحدها که بخشی از ماموریت ناتو بوده و در ترکیه مستقر شده بودند به هدف ارتقا و مدرن سازی دوباره به امریکا خواهند رفت، ولی در صورت ضرورت ظرف یک هفته دوباره به ترکیه برخواهند گشت. ایالات متحده، آلمان و چند کشور دیگر در سال 2013 واحدهای دفاعی هوایی را در ترکیه که عضو ناتو می باشد در پاسخ به حملات راکتی از خاک سوریه جابجا کردند. در اعلامیه دیروز واشنگتن و انقره آمده است که کشتی‌های نیروهای بحری آمریکا در شرق مدیترانه باقی خواهند ماند تا با قوای دفاعی ترکیه و ماموریت‌های ناتو همکاری کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که تصمیم خروج سیستم دفاعی پیتریوت به دنبال بررسی آمریکا سیستم‌های دفاعی راکتیش گرفته شده است. این اعلان یک روز بعد از آن صورت گرفت که آلمان گفت راکت‌های پیتریوت و 250 نیروی را که در حال حاضر در ترکیه مستقرند با ختم ماموریت این نیروها در 31 جنوری از ترکیه خارج می‌کند. آلمان گفت تهدید اصلی در منطقه داعش است، ولی این گروه کدام سیستم راکتی را در اختیار ندارد. انقره ماه گذشته حملات هوایی را علیه تندروان داعش در سوریه و عراق آغاز کرد و به نیروهای آمریکایی اجازه داد از یک پایگاه هوایی در جنوب ترکیه علیه داعش استفاده کند. انقره و واشنگتن در اعلامیه دیروزشان گفتند در حالی که آمریکا منابع بیشتر هوایی را در اختیار می‌گذارد و ترکیه را در مبارزه علیه داعش همکاری می‌کند، آمریکا همچنان با ترکیه از نزدیک کار خواهد کرد تا توانایی‌های دفاعی ترکیه را به شمول مقابله با تهدیدات راکتی بهبود بخشد.
از پیام های شما
اول که در تمام دواخانه میری میگردی یک دوا یک جای صد دپه میگه، یک جای یک کنیم صد، یک جای هم افتاد دپه میگه. دوا هم مشخص نیست، در تمام دنیا نرخ دوا در قطعی دوا با تاریخ صدور دوا نویسته است. در افغانستان نیست، قیمت نداره، هر کی که دلشان شد میگیره. همینه به خاطر خدا، به خاطر اروای مردایتان، به خاطر وجدان جورنالیستیتان که قسم خود نمیره وقت کنید که مردم یک دار بفهم آسوده شده.
مرکزی زنگ میزنیم مصرفخانه فلایت هاوس امسال نو چند دسته دکترها میکود نداره. در شرایط فعلی همه تراکم نفر جمعیت به یک وضعیت نکنم خبرنگاری وجود داره، نکنم مسئولیتی که داره کسی در زیباره نمیفهمیم چیه کی به کیه. از غزی مصرفخانه فلایت هاوس.
تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی ورزش و مربای مرچ را خواهید شنید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سارانه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. تا لحظات دیگر برنامه تنزیه مربای موج را میشنوید. اما اکنون 11:30 هست و وقت خبرها. سحر لیوال با شماست.
پروسه توزیع امتحانی دستگاه‌های الکترونیکی به تاریخ 28 مایه اسد آغاز نخواهد شد. این مسئله را رئیس بخش تکنولوژی معلوماتی ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات تصفیوی و حملات هوایی 34 مخالف مسلح در 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف کشور کشته شدند. سرازیر شدن سیلاب در ولایت ننگرهار ده‌ها منزل مسکونی در این ولایت را تخریب کرده است. در حملات هوایی حکومت سوریه حداقل 82 نفر که بسیاریشان غیر نظامی هستند کشته شدند. این حملات در بازار در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه رخ داده است. اردوی پاکستان میگوید 40 تندرو مظنون در نتیجه حملات هوایی در بخش‌های قبایلی این کشور کشته شدند. این حملات در منطقه شوال در وزیرستان شمالی در مناطق نارام هم سرحد با افغانستان رخ دادند. ایالات متحده و شرکای ائتلافش میگویند 22 حمله هوایی را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه انجام دادند. این ائتلاف دیروز در اعلامیه‌ای گفته است 15 حمله در هماهنگی با حکومت عراق ساختمان‌های تحت کنترل داعش و سلاح و تجهیزات آنها را هدف قرار دادند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق به هدف کاهش فساد و سوء مدیریت به سطح حکومتی در کشورش 11 پست مهم کابینه را منحل کرد. و ایالات متحده آمریکا میگوید واحدهای راکتی و دفاعی پتریوت در نزدیکی سرحد ترکیه و سوریه را با ختم ماموریتشان در ماه اکتبر خارج میکند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی مربای مرچ و برنامه هفتگی ورزش را میشنوید. اما اکنون به سلسله گزارش های تحقیقی رادیو آزادی در مورد آبهای افغانستان بخش دوم این گزارش را میشنویم که فرشته نگاه تهیه کرده است.
خشکسالی های پی در پی 20 سال گذشته در افغانستان و افر غیر مسلکی چوهای عمیق باعث پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی شهر کابل و دیگر شهرهای کشور شده است. ریاض درمل متخصص حفظ محیط زیست که در حال حاضر مصروف تحقیق آبهای ناپاک در جمهوری چک است میگوید باید هر چه زودتر جلو افر غیر مسلکی چوهای عمیق گرفته شود.
سطح آب در زیر زمین یکسان نمی باشد و همه آب نیز در یک جای و یک در یک جسم جمع نشدند. یعنی آب همیش در میان فرمیسون های جیولوژیکی و در بین سنگ های زیرزمین می باشد که ممثل یک ذخیره است. در جاهایی که تولید آب کم می باشد در اونجا باید سیستم آب تنظیم شود و چاهای عمیق باید در فاصله های مناسب طور حفظ شوند که آب را از زمین بیرون می کنیم پس به همان اندازه آب در زمین داخل شوند.
وزارت انرژی وهاب افغانستان در صفحه اینترنتی خود نوشته است شهر کابل دارای 29 میلیون مکعب آب دوباره قابل استفاده می باشد در حالی که مصرف آب شهر کابل 23 میلیون متر مکعب است. بر این اساس کابل سالانه با کمبود 2 میلیون متر مکعب آب روبرو است. بر اساس یک تحقیق که از سوی مؤسسه WSU که از سال 1997 تا 2012 میلادی یک تحقیق در مناطق شمال شرق صورت گرفته است، در شمال افغانستان به خصوص در نقاط شرقی آن در برخی جاها سطح آب 6 متر و در برخی جاها 8 متر پایین آمده است. علت پایین آمدن سطح آب در شهرها را انجینیر استانمیر زهیر نویسنده کتاب چشمه های آب منرال چنین بیان می کند.
آبهای زیرزمینی شهر کابل روز به روز کمتر خیرش کمتر می شه و علت اساسی این است که تمام زمین های زراعتی زمین های باغ ها از بین رفتن و بجایشان تعمیرات بدون نقشه و ساخته شده تمام ساحاتی که در قبلا آبش که تغذیه می شد و به زیر زمین می رفت او اکثرا سیمت شده ولی این روز و ترپمهایی که این روز و تخلیک مدرن و عصری که آبهای زیر زمینی را استخراج می کنند نهایت زیاد هستند و اگر چنین حالت دوام بکنه
ممکن کابل حیثیت پایتخت خود را از دست بدهد.
نگرانی های وجود دارد که گویا برخی از شهرهای بزرگ افغانستان امسال با کمبود آب آشامیدنی روبرو خواهند شد. وزارت معادن افغانستان میگوید ممکن امسال شهر کابل با مشکلات زیاد از لحاظ کمبود آب آشامیدنی روبرو شود. انجینیر محمد طایر رئیس سروی ژئولوژی و حفظ محیط زیست این وزارت در مورد میگوید که برای نگهداری منابع آبی زیر زمین کابل باید آب در دریای کابل جریان داشته باشد. اما انجینیر استونمیر زهیر در مورد نظر متفاوت داشته میگوید نیاز است تا حوض‌های آب در سطح زمین نجات داده شوند.
منابع ارزیابی آب‌های زیر زمینی شهر کابل یک منبعش بند کرده هستند که در روز آب‌های بارانی تجمع می‌کنند و از عموم منطقه آبها به زیر زمین جذب می شود و اونمو آبهای زیر زمینی کرغه که جذب می شود با مناطق تا از کرغه تا کوتی سنگی تا کرتی پروان و حتی تا اینمی ساهای تپل تخلیق اینمی تمامش تغذیه می شود و اگر اینمی تر توجه نشود و بندهای دیگری هم تو مصنوعی آباد می شود آبهای زیر زمینی کاملا
انجینیر زهیر می افزاید چاهای عمیق آب اکثراً در زیر بلند منزل ها در جاهای افر شده که نزدیک آن چاهای بدرفت موجودند که با آن هم آب چاهای عمیق کثیف می شود. به گفته وی چاهای بدرفت باید در فاصله 20 تا 40 متر دور موقعیت داشته باشند که در برخی نقاط این طور نیست. ریاض درمل متخصص حفظ محیط زیست در مورد چاهای بدرفت چنین پیشنهاد می کند.
سیستم های سیپتیک باید طوری دیزاین شوند در کشور ما که فاصله میان سطح آب و چاه سیپتیک به اندازه 100 الی 150 سال از مواد ناپاک دور باشند تا این مواد آب را مملو نکند. بعد از این مدت طولانی این مواد خود را در اثر عملیات بیولوژیکی از بین می رود و نمی تواند محیط و انسانها را صدمه رساند.
آگاهان میگویند برای پاک نگه داشتن آبهای زیر زمین باید سیستم کانالیزیسیوم ایجاد شود، اما کانالیزیسیوم یک سیستم است که مصرف زیاد دارد. پس در این صورت افغانها چی کرده میتوانند؟ باز هم ریاض درمل در مورد میگوید
ما میتوانیم برای 500 الی 1000 خانواده سیستم های سیپتیک را به قیمت ارزان دیزاین مینماییم و این می تواند جای کم را نیز بگیرد. یعنی در این سیستم ها بالای سطح زمین طور ایجاد می گردد که آب ناپاک از طریق جوهای که سرشان بند می باشد انتقال می داد و از آنجا بیرونشان می کند دی آب کیمیاین و با یک جای مناسب انتقالش می دهیم. در آنجا باکتری های مربوطه را بالایشان می پردازیم و بعضی عملیات های بیولوژیکی را بالایشان اجرا می کنیم که تا گاز تولید کنه و این گاز باز این خانواده با ضروریات زندگی روزمرهشان استعمال کرده میتونه.
مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان یک تحقیق را در مورد آب آشامیدنی انجام داده و آن را به گونه یک کتاب چاپ کرده است. در این کتاب آمده است که افغانستان از آبهای روانش درست استفاده نکرده است و مردم مجبور شده تا آبهای زیرزمینی را توسط تکنولوژی استخراج کنند. این در حال است که افغانستان بندهای آب کافی نیز ندارد. به گفته برخی از آگاهان آب افغانستان بر علاوه مشکلات طبیعی با مشکلات فساد اداری نیز روبرو شده است. انجینیر استونمیر زهیر میگوید بدون بند قرغه تلاش ها برای از بین بردن بندهای دیگر افغانستان جریان دارد.
بندی دیگری که برای آبهای زیرزمینی شهر کابل امکانات را فراهم می ساخت یکی بند پل حشمت خان بود، ولی چیزی که از رسانه ها می شنویم که او مناطقش هم توسط زورمندان غصب شده و روز بروز اونو بند از بین میره و بجایش خانه ها و تعمیرات ساخته می شود. این خودش یک ضایعه بسیار بزرگ و یک برای آبهای زیرزمینی است. همچنان برای تغذیه آبهای زیرزمینی مناطق دیگر شهر کابل که در نواحی قرار دارد بند غازی بودند، ولی بند اگر توجه نشود و بند غازی هم آبهایش به اوجا جمع نشود، آبهای زیرزمینی شهر کابل در اون ساحاتی که پنیغازی قرار دارد
نیست صدمه میبیند.
وزارت معدن افغانستان به این باور است که برای جریان آب دریای کابل به پول زیاد نیاز است. برخی از آگاهان دیگر به این باورند که اگر حکومت ساخت بندهای آب را آغاز هم کند، در صورتی که مردم همکاری نکنند، مشکل آب رفع نخواهد شد. محمد تنها تحقیق کننده در پنتون آرنور آلمان و استاد پانزه ساینس پنتون کابل میگوید
مشکل اساسی ما تنها به مسئله که وزارت محترم انرژی آب به مورد جان گفتن که آب بندهای آبگردان اینا جور میکنن، مشکل به اونا تنها حل نمیشه. مشکل اساسی است که ما به شکل غیر مسلکی در ساحات رهایشی چاها حفر کردیم و چاها متاسفانه نزدیک به چاهای بیت الخلا هم است که حتی ملوثیت آب اضافه میکنه از یک طرف و طرف دیگه خود سطح آب پایین میبره، چون به شما معلوم است که آب در زمین به شکل عامیانه بگویم به رگ ها موجود است و اگر در بالای هر رگ چندین چاه حفر شوه طبیعی است که آب سطح زیر زمین سطحش پایان میبره. یک موضوع. موضوع دومی است که همه خود چای را که ما شما حفر کردیم به شکل کامل غیر مسلکی حفر شده. هیچ نوع معیارای بین المللی که در مورد حفر چاها باید در نظر گرفته شود که چقدر یک چاه از دیگه باید دور باشه و از ساحت ملوث چقدر باید دور باشه و از این مسائل مسلکی در نظر گرفته نشده و به اضافه از او یک تجزیه درسته که از ساحات مختلف از آبهایی که باید شده شوه پیش از اینکه از استفاده شوه که مثلا کدام ساحه آبش قابل استفاده است کدام ساحه آبش قابل استفاده نیست. ما متاسفانه وقتی که چاره حفر میکنیم بدون از اینکه کدام فیلتر آب را از او فیلتر یا از تصفیه تیر کنیم او را مستقیم ما استفاده میکنیم و در این مورد متاسفانه سروی ما نداشتیم که بر ما ثابت کنه که در این ساحه آب میتونه به شکل مستقیم بدون فیلتر استفاده شود، در این ساحه باید فیلتر شود یا تجزیه شود. این کل از اینا تاثیرگذار است به در مجموع با وضعیت آب آشامیدنی و همچنان آبایی که ما شما امروز با وجودی که کشور غنی از آب هستیم را کنترل کردن میتونیم.
و این میگوید اگر مردم نلهای شکسته در خانه هایشان را ترمیم و آب چاها را بی جا مصرف نکنند مشکل آب تا حد زیاد میتواند حل شود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز به برنامه ورزشی این هفته رادیو آزادی خوش آمدید. من ایلیا صالح شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. در برنامه این هفته یک گزارش و یک مصاحبه داریم. گزارش این هفته در مورد به دست آوردن مقام اول ورزشکاران تیم ملی سنوکر افغانستان از سیومین در مسابقات قهرمانی آسیا است.
با نتیجه 5-3 افغانستان غالب شد، مقام اول افغانستان گرفت، دوم پاکستان.
و مصاحبه این هفته با عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در مورد بازی های جاری تیم الف افغانستان با تیم سریلانکا و اشتراک بازیکنان تیم ملی در کمپاین پولیو است. نخست توجه شما را به گزارش این هفته معطوف می دارم. ورزشکاران تیم ملی سنوکر افغانستان توانستند در سومین دور مسابقات قهرمانی آسیا مقام اول را به دست آورند. مسئولان ریاست تربیت بدنی میگویند که قهرمانی در مسابقات شش بال آسیا یک دستاورد بسیار خوب به کشور است. در این حال کارشناسان ورزش میگویند که توجه لازم میتواند این ورزشکاران را بیشتر تشویق نماید. در این مورد به گزارش زایل توجه کنید. با ادامه دستاوردهای ورزشکاران افغان از مسابقات خارجی در هفته گذشته، این بار ورزشکاران سنوکر توانستند که با دست پر به کشور برگردند. تیم ملی و جوانان سنوکر که برای دو روز در سیومین دور مسابقات قهرمانی آسیایی شش بال سنوکر در کراچی پاکستان اشتراک کرده بودند، با مدال طلا و مقام اول دوباره به کشور برگشتند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در دو بخش بزرگسالان و جوانان کنان برگزار گردیده بود که افغانستان در مرحله اول تا ردیف 16 و 8 صعود کردند. وی در مورد به دست آوردن مدال طلا چنین گفت:
در بخش تیمی دو نفر از افغانستان بوده و دو نفر هم از پاکستان. در مرحله نهایی صالح محمد و زمرای از افغانستان بوده در مقابل دو ورزشکار پاکستانی با نتیجه 5-3. افغانستان غالب شده، مقابل افغانستان گرفته، دوم پاکستان.
این مسابقات با اشتراک 16 تیم آسیایی برگزار شده بود که از افغانستان صالح محمد محمدی، رئیس سینزای، زمرای حساس و آقای سلطانی در آن اشتراک داشتند. افغانستان قبل از این نیز در این مسابقات اشتراک نموده و دستاوردهای خوبی داشته است. در این حال کارشناسان ورزش میگویند که این دستاورد افتخار بزرگ برای افغانستان بوده و باید ادارات مربوطه به این ورزشکاران توجه لازم نماید. زورآور اکبری، یک تن از مربیان سنوکر، به رادیو آزادی گفت که این افتخار فردی نه بلکه ملی است، پس دولت باید ورزشکاران را حمایت کند. به دست آوردن این کپ گپ خرد نیست، باید دولت به آن توجه لازم نماید، به خاطر که این افتخار باز هم به ملت افغانستان و به دولت افغانستان است، نه برای شخص. هر کسی که در مسابقات اشتراک می کند، چه احمد باشد یا محمود، فکر کنم به نام افغانستان است. آقای اکبری می گوید به دست آوردن این مقام نماینگر متحد بودن ورزشکاران افغان به تمام نرم ها و قوانین فدراسیون جهانی است نوکر است. وی میگوید این یک دستاورد بسیار خوب و بی سابقه است. در هفته گذشته ورزشکاران افغان توانستند که در بخش های فوتبال و وشو دستاوردهای خوبی از مسابقات خارجی داشته باشند و در این هفته رشته ورزشی سنوکر توانست مدال طلا به دست آورد. گفته می شود که بعد از رفع مشکلات میان ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان، ورزشکاران افغان علاقه زیاد به ورزش پیدا کرده اند و امیدواری زیاد وجود دارد که ورزشکاران افغان بتوانند در هر رشته ورزشی افتخارات زیادی به دست آورند. بله شنوندگان عزیز، شما شنیدید که ورزشکاران افغان توانستند که در این دو هفته دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشند. امیدوار هستیم که این ورزشکاران افغان در هفته های بعدی نیز دستاوردهای بیشتر و بیشتر به دست آورند. شنوندگان عزیز، حال نوبت می رسد به مصاحبه‌ای که با عزیزالله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، انجام دادم. من در این مصاحبه از وی در نخست در مورد دستاوردهای بازیکنان افغان در مسابقات جاری با سریلانکا پرسیده ام.
تشکر. بالکل، یک تیمی به نام تیم الف افغانستان سفر کرده به کشور سریلانکا، اونجا مسابقات برگزار کردیم. امرای بودی کرکتی سریلانکا و بین افغانستان یک سریز بران دخته شد. دو مسابقه 4 روزه بود، 4 مسابقه 1 روزه هست. دو مسابقه 4 روزه را تیم الف افغانستان هر دویش برنده شد خوشبختانه. او مسابقه دوم که شروع میشد، دو مسابقه برگزار شد، اما هر دو مسابقه را افغانستان برد. تیم الف افغانستان ده ای اکثرت بازیکنان جوان است که ده ای تیم برشان جای داده شده. همه هر بازیکن که ده تیم الف خوب بازی کنه، یعنی استعدادش مردم ببینه، بولی کرکت افغانستان ببینه، نو ان شاء الله او را پیدا میکنه به تیم ملی افغانستان. تیم که از طرف بورد کرکت سریلانکا ساخته شد یک تیم عادی نیست، واکن یک تیم قوی است. باز ما این سریز پنجاوره را هم برنده میشم.
آقای فضلی، برای تیم ملی چطور؟ آیا به تیم ملی هم کدام بازی های به سطح بین المللی وجود داره یا نه؟
بلکل، تیم ملی کشور ما و شما انشالله میالی در حالت آمادگی است. میره به سفر زیمبابوه، به کشور زیمبابوه یک سفر در اونجا، یک تورنمنتی سی کشوره برای آن داخته شد. شمرا یه هرلین زیمبابوه افغانستان یک سریز است، به زیمبابوه برگزار میشه. یک روزه 5 4 مسابقه، 2 بازی تاوره هست. نو امرای هرلین هم مسابقات داریم، امرای تیم زیمبابوه، تیم ملی زیمبابوه، چون زیمبابوه هم کشور است و عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت داره. بعد از یک ماه انشالله که تیم کشور ما شما به افغانستان بیا، دبی یا د امارات ما 4 مسابقه یک روزه، 2 مسابقه 20 واره را برگزار میکنم همراهی تیم زیمبابوه. یعنی د او وخت ما قربه یم بازی میباشم د امارات. نو ی تمام آمادگی برای ازی است ما، یک تیم ما، یعنی تیم ملی ما و شما خوب آمادگی داشته باشه برای جام جهانی 2016 که د هندستان برگزار میشه.
شنوندگان عزیز، برنامه ورزشی این هفته تا همین جا بود. تا هفته بعد که با مطالب جدید باز می‌گردم، شما را با خداوند یکتا می‌سپارم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام تند و تیز خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. یک هفته تیر شد و ما باز یک مربای مرچ تازه را سر وقت تیار کرده آوردیم که شما نوش جان کنین. مثل عالی جناب آور خون نیستیم که وعده میتن که اینی کار را میکنیم، اما با وعدهشان وفا نمیکنن و مردم بازی میتن. خب، گپای خود مثل پول رشوه در جیب خود میمانیم و میاییم سر مطالب برنامه. در شروع یک اطلاعیه را میشنویم.
اطلاعیه اتحادیه کیسه‌بران، با دقت بشنوین. الا اتحادیه کیسه‌بران که یک نهاد شناخته شده و مستقل در کشور می باشد و در هر منطقه اعضای آن مصروف خدمت به وطنان عزیز است، فعالیت‌هایش را مانند سال‌های گذشته ادامه می دهند. چون در این وقت‌ها رفت آمد حاجیان به خارج کشور در جریان نبود، بنان فعالیت‌های این اتحادیه کمی به کندی مواجه شده بود و اکنون به این وسیله به اطلاع تمام هموطنان عزیز رسانیده می شود که فعالیت های این اتحادیه دوباره کماکان آغاز خواهد شد و در میدان های هوایی داخل و خارج کشور جاهای تجمع حاجی صاحبان و مارکت های که حاجی صاحبان از آنجا سودا می خرند کمافی سابق مصروف خدمت خواهند بود. هموطنان عزیز مطلع باشند ولی باور نکنند.
یک جلسه اضطراری ترافیکا میزنیم و میشنویم که در جلسات
شنوندگان عزیز، جریان عادی نشرات خود را قطع میکنیم. خبر عاجل از هرات داریم. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات با ما در خط تلفن هستند. صابر صاحب به برنامه خوش آمدین. موضوع از چی قرار است؟
بله، بر اساس حریف یک خانه مسکونی در مربوطات نایی نهم شهر هرات، 10 تن از اعضای یک خانواده جان دادند. به اساس اطلاعات کسی شاهدان عینی و همسایگان ای افراد به خبرنگارا و همچنان رادیو آزادی مطرح شده، در میان از ای افراد 4 زن، 3 کودک و همچنان 3 مرد شامل می باشند. ای افراد صبح امروز از محل توسط همسایگان خود انتقال داده شدند به شفاخانه حوزوی هرات. به اساس اطلاعات کسی، محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی ارائه شده، ای افراد در بدن از اینا جراحاتی از مرمی و همچنان کارده ها در قسمت های مختلف بدن از اینا مشاهده شده. آقای شرزی میگه ای جسد های ای افراد در بخش طب عدلی فرستادن تا مشخصات از این کاملا معلوم بشه و آنچه که بس خود سوختن ای افراد، میگه ای افراد بین 20-30% بدن از اینا سوخته و قمندان امنیه جنرال عبدالمجید روزی همراه با رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیرات با تعداد دیگر از افراد به محل حادثه بودند. زمانی که به خاطر جستجو و روشنایی بیشتر موضوع وارد این محل شدم تا با شاهدان عینی و همچنان نزدیکان این افراد صحبت ارائه کنم، قمندان امنی از جزئیات خبر این موضوع کاملا تلاش کرد تا موضوع ارائه نکرده و کاملا ما جواب داد که ما این اطلاعات فعلا به دست شما قرار نمیدیم. با توجه به اینکه من تاکید کردم که آنچه که تاکنون اتفاق افتاده شما میتونیم ارائه بکنیم و سپس جزئیات بعدی میتونیم به رسانه اعلام بکنیم، با آن هم حاضر به این گفتگو نشد و زمانی که خواستم با این شاهدان عینی و کسایی که اجساد از این منطقه انتقال دادن به شفاخانه صحبت بکنم، یک از افسرها که در پلی قمندان امنیت قرار داشت کاردر مرگیری و مکنونم معلوم سمه به دسترس نیروهای امنیتی است، توسط نیروهای امنیتی من از محل بیرون کردن و قمندان امنیه تلاش بری کرد که نباید بالاخره این موضوع برای فعلا این بازتاب داده شد، در صورتی که بازتاب داده شد مشکلات به دوش شما خواهد بود و فعلا موضوع به این شکل و بعضی گفتای از این بعض از مقامات امنیتی که میان خود رد بدل میکردن، حکایت عدیدش که موضوع بیشتر جنبه جنایی داشته و گفته شده که توسط افراد بنا به مشکلاتی که موجود بین این خانواده اینا به قطع رسیدن و سپس به خاطر بهانه ایراد کردن تا خانه با آتش بکشن تا این موضوع شکل کرد بشه که اینا توسط حریف این خانه جان دادن.
تشکر از شما. از معلومات شما معلوم میشه که مقامات امنیتی نه خودشان چیز میگن و نه کسی را میمانند که راجع به این قضیه یا حادثه معلومات از دیگه کس حاصل کنند. به هر صورت
آنچه که با من برخورد شده چنین چیزی بود، وقتی که من محل رفتم یگانه خبرنگاری بودم که در محل بودم و توسط پلیسایی از که تعداد 7 8 نفر بودم شانه مر گرفتم، من از محل بیرون شدم و قمندان امنیم با ما پرخاشگری کرد و وسیلی مرنس مکسرها سب بود و صدای خود قمندانم چون تعداد از افراد که صحبت کردن او رو گرفتن و از ما خواستن تا صدا رو دلیت کنم، من گفتم بدون کامپیوتر صدا از این محاله بده دلیت کردن، ما گرفتن تا خودشان صدا دلیت بکنن.
باش شما موضوع رو تعقیب کنین، در برنامه های بعدی تفصیلات بیشتری خواهیم داشت. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، نشرات عادی خود را به خاطر یک خبر عاجل از هرات قطع کردیم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پروگرام تنزیه مربای مرچ را بعد از یک وقفه کوتاه با هم دنبال میکنیم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته. استراریشان راجع به چی مسائل بحث و فیصله میکنن؟
خیلیت خوب باشه که رئیس تمام ما را آجل کنه خواسته.
والا ما هم خبر ندارم، شاید در کدام چرایی کدام تکر شده چه بلا.
نه او گپ نیست، حتما کدام ترافیک از طرف کدام مقام در کدام چرایی لطکوب شده.
این گپ خوادی شده، هر روز ما و شما شاهد هستیم که زوردالا ترافیک ها را در سرک چپه کده و لطکوب میکنن، کدام گپ دیگه است؟
خیلی صبر میکنیم که رئیس بیایه معلوم میشه. اونه آمده.
خوش آمدین صاحب، خوش آمدین.
زنده باشین، بشینین مانده نباشین.
زنده باشین صاحب،
زنده باشین. خبر دارین که جلسه اضطراری چرا گرفتیم؟ ها؟
نه خبر نداریم.
بسیار خوب. او روز یک خبرنگار یک رادیو برم زنگ زد سنگ. که مردم شکایت دارن که بیادروای سرکای کابل همیشه بند است و مردم مجبور هستن که سرکا تیرو بیر شوند ناکر و همی کار باعث بیروبار جاده شده. والا خدا شاید است که ای جواب برش نداشتم که ببویم، ایران بانم که چی گنام، با یک بانه تیلیفون قطع کنم و دیگه هر چی زنگ زد ای جواب ندادم. پیش خود فکر کردم و تصمیم گرفتم که یک کار کنیم تا پیادروا بر روی مردم صاف و پاک شود. سر از فردا یک پیادروا هم نبینم که بر روی عبور و مرور مردم بند باشد. فهمیدین یا نه؟
شما بگوین که کدام پیادروا ما پاک و صاف کنیم؟ این کدامشه؟
شما از جاده پترگل شروع کنین، همینطور تمام شهر دیگه.
جاده پترگل خوب پیاده روشه یکی از سفارتخانه های کشورهای دوست بند کده و سنگای کانکریتی مانده، زور ما به او سفارت میکشه؟
والا تام راست میگی، خی جادی پترگل بانین در جایش. از جادی کلبی شروع کنین.
صاحب جاده کلبی را خو یکی از مقامات بلند پایه دولت که گفتن نامش خوب نیست بروی مردم بند کرده. پیاده‌رو چی میکنی که حتی از سرکش هم کسی را تیر شدن نمیمونه؟ یکی اخلاص.
خو خی ای جاده رو غرض نگیرین دیگه، چاره نیست، از جاده شش جنبه شروع کنین.
صاحب چی روز خودم گم میکنی و روز ما رام؟ هر جاده را که نام بگیری زور ما نمیکشه. پیاده رو یا کل جاده را صاف کنیم؟ چطور کنیم؟ خوبترش همیست که از این شروعای چر تیر شوین. صاحب مهربان،
خیه کاری کنین که خدا کنه. سبا برین و دستفروش های پیاده روای شهر را بکشین و پیاده روا را بروی عبور و مرور مردم پاک و صاف کنین.
صاحب وقتی که دستفروش ها را بکشیم خود ترافیک های چارایی ها مجبور هستن چاشت نان نخورن، چرا که نان چاشت ترافیک ها و پلیس های چارایی سرزمین دستفروش ها چاشت هسته. صاحب گپ دیگه، شما فکر کردین که ترافیک میدن نداره؟ برین ماینه تلویزیونی کنین، اگه ترافیک میده نداشت بیاین مرا مجازات کنین. ما حاضر هستم.
والا تام راست میگی، اگه ترافیک های ما چاشت نان نخورن خود تکلیف میده پیدا میکنن.